الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليكم ورحمة الله. خب آج آقای مطیعی لطف فرمودن شباهت اسمی بوده، احتمالا در مورد کسی دیگه ای داشتن صحبت میکردن. بنده عرض کنم که یه پزشک انشالله اگه خدا قبول بکنه بسیجی هستم که امشب خدمت شما عرایزی رو عرضه میدارم و البته عرایز امشبم هم در ارتباط با تخصص خودم نیست. امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرمایند که عباد الله ان الدهر یجری بالباقین کجریه بالماضین. ای بندگان خدا، روزگار بر شما آنچنان خواهد گذشت که بر گذشتگان شما خواهد گذشته. آخر و فعالهی کما اوله، آخر این روزگار مانند قدیم و اول اون خواهد بود. و علم و عباد الله، بدونید ای بندگان خدا، انکم و ما انتم فیه من هذه دنیا حلا سبیل من قضا قبلکم. بدونید که آنچه که بر شما میگذره به همون ترتیبی هست که بر گذشتگان شما گذشته. این حدیث امیرالمؤمنین رو من استفاده کردم که وارد بحث اصلیم بشوم، عبرت گرفتن در حقیقت از آنچه که در تاریخ بر مؤمنین و مسلمانان گذشته، و استفاده کردم از فرمایشات امام شهیدمون که در چندین سخنرانی خودشون جنگ احزاب رو با انقلاب و جنگ دشمنان بر علیه نظام اسلامی مقایسه فرمودند. به واسطه چندین سخنرانی حضرت آقا عرض کنم که من این بحث رو انتخاب کردم که امشب خدمت شما عرض بکنم. غزوه ها یا جنگ هایی که پیامبر اکرم در اون حضور داشتند به تعداد 29 تا در طول حیات پیامبر بوده که همه اونها بعد از هجرت پیامبر به مدینه اتفاق افتاده. عرض کنم 17مین غزوه ای که پیامبر درش حضور داشتند غزوه خندق یا همون جنگ احزاب بوده. بیشترین تعداد آیات قرآن که پشت سر هم یکی از جنگ‌های پیامبر رو میاد عرض کنم که بیان می‌کنه جنگ احزاب یا همون جنگ خندق هستش. علتش هم چه بوده؟ علت نامگذاری این جنگ به این علت بوده که قبیله بنی نذیر که از یهودیان بودن و امان نامه از پیامبر گرفته بودن خیانت می‌کنن و میرن به سر وقت قریش و بنی اسد و بنی سلیم و سایر قبائل، تمام قبائل رو میشورانند بر علیه حکومت پیامبر اکرم در مدینه. خب تمام اینها جمع میشوند، سپاه 10,000 نفری جمع میشه بر علیه سپاه اسلام، شروع میکنن به آمدن به سمت عرض کنم که مدینه. خبر به پیامبر میرسه با مشورت با یارانشون و با پیشنهاد سلمان فارسی، عرض به خدمتتون که خندقی به طول 6 کیلومتر در اطراف مدینه حفر میکنن با عرضی و عمقی که سپاه دشمن نتونه از اون عبور بکنه. خوب دقت بفرمایید، حضرت آقا امام شهیدمون در جاهای مختلفی آمدند عرض کنم جنگ احزاب رو مقایسه کردند با عرض کردم خدمت شما حملات مختلف دشمنان به سپاهیان ایران و اسلام در کشور خودمون. خب ببینیم چه اتفاقی افتاد. 17 تا آیه از آیات سوره احزاب اومده این جنگ رو وصف کرده. من هر کدوم از این آیات رو یکی یکی میخونم، خودتون مطابقت بدید با جنگ حاضر. یه عده نفوذی و امان گرفته های داخلی که در شهر مدینه بودند، اینها شروع میکنن وسوسه کردن مؤمنین. خداوند در قرآن اینجور بیان میکنه اینها رو: و اذ قالت طائفه منهم یا اهل یثرب لا مقام لکم فرجعوا. آی اهل مدینه، آی مؤمنین، آی اونایی که پای کار پیغمبر وایسادین، الان دیگه یه سپاه خیلی بزرگ داره میاد به سمتتون، الان وقت موندن نیست، فرار کنید، برگردید. یه عده دیگه ای از یاران پیامبر بودن که اینها ترسیده بودن. اونها رو خدا چجوری بیان میکنه در این آیه؟ و یستعدن و فریق و من همون نبی. یه عده اومدن پیش پیغمبر اجازه گرفتن. چه اجازه ای گرفتن؟ یقولون ان بیوتنا عوره، گفتن خونه هامون تنهاست، اجازه بده بریم سر وقت خونه هامون. خدا اینطور میفرمایند و ما هی به عوره، خونه هاشون تنها نبود. این یریدون الا فرارا، هیچ قصدی نداشتن جز اینکه فرار بکنن از سپاه پیامبر. یه عده دیگر منافقین بودن. منافقین رو خداوند چجوری وصف میکنه؟ ولما رأى المنافقون الاحزاب و اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا، خدا و رسولش جز فریب به ما ندادند. هی به ما گفتن ما قوی هستیم، ما پیروز میشیم، اینا فریب بود، ما رو فریبمون دادند. و اما مؤمنان، و اما مؤمنان رو خداوند چگونه وصف میکنه؟ این مؤمنان وقتی سپاه 10,000 نفره و مجهز دشمن رو میبینند چه اتفاقی میفته؟ ولما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله و رسوله، این همون چیزیه که خدا و رسولش به ما وعده داده بودن، گفته بودند که تمام دنیا بر علیه شما خواهد شورید. و صدق الله و رسوله، راست گفته بودند. و ما زادهم الا ایمانا و تسلیما، این مؤمنین وقتی که این سپاه عظیم دشمن رو دیدن جز به ایمان و تسلیمشون افزوده نشد. به جای اینکه بترسن به ایمان و تسلیمشون افزوده شد. خب یواش یواش کار جنگ بالا گرفت، سخت و سخت و سخت‌تر شد. عزیزا مؤمنین، آی اونایی که پای این انقلاب و نظام وایسادین، ممکنه تا الان گذاشتن عرض کنم به همت سپاهیان و ارتشی هامون و بسیجی هامون نذاشتن آب تو دل من و شما تکون بخوره، ممکنه کار بالا بگیره ها. اینطور خداوند وصف میکنه و از جاؤوکم من فوقکم و من اسفل منکم، از بالا و پایین اومدن بهتون حمله کردن. و از زاغت الابصار، چشا از ترس خیره شد. و بلغت القلوب الحناجر، دلهاتون اومد تو گلوتون از ترس. ممکنه یه همچی چیزایی هم در پیش باشه. و تظنون بالله الظنونا، حتی یه عده‌ای از این مؤمنین شک کردن در وعده پیروزی خداوند. رسید به مرحله غربال، میدونید دیگه آخر الزمان ولا تقربلون نه غربله، بعد جوری غربال میکنن مؤمنین رو. هنال کبتلی المؤمنون و زلزلو زلزالا شدیدا، اینجا بود که خدا آنچنان مؤمنین رو امتحانشون کرد که مانند زلزله به خودشون لرزیدن از شدت ترس. فقط اونایی موندن پای کار که ایمان بسیار قوی داشتند. اما عاقبت مؤمنین چی شد؟ همه اینا آیات سوره احزاب ها دارم براتون میخونم. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر، یه عده به عهد خودشون وفا کردند از این مؤمنین و شهید شدند، یه عده هم در انتظار شهادت موندن. و ما بدلوا تبدیلا، عهدی رو که با خدا بسته بودند تبدیل نکردند و پای کار واستادند. این پای کار واستادن عاقبتش چی شد؟ عاقبت جنگ احزاب با رشادت‌های امیر المؤمنین که می دانید عمرو بن عبدود و دو نفر دیگر از شجاعان کفار رو به قتل رسوندند و به درک واصل کردند و معجزه الهی، این جنگ رو نتونستن برنده بشن. و رد الله الذین کفروا بغیظهم لم ینالوا خیرا، خوب دقت بفرمایید، خدا نمی فرماید که مؤمنین پیروز شدند، میفرماید که کفار و دشمنان نتونستن به هیچ خیری و به اون نیت و قصدی که داشتن دست پیدا بکنن، برگشتن رفتن. سپاه کفار برگشتن و رفتن. و کف الله المؤمنین القتال، خدا برای مؤمنان بس است. و کان الله قوی عزیزا. اما مؤمنینی که موندن پای کار و تبدیل نکردند عهد و پیمان خودشون رو، اینها همون کسانی هستند که سید حسن، سید شهدای مقاومت، در یکی از سخنرانی‌های خودشون خطاب به امام شهید ما فرمودند: ما ترکناک یبن الحسین، هیچگاه تو را ترک نخواهیم کرد یبن الحسین. و من و شما امروز به امام سید مجتبی خامنه ای همین فریاد رو خواهیم زد. و این گونه با زبان سید حسن نصرالله بیعت خواهیم کرد: ما ترکناک یبن الحسین، ما ترکناک یبن الحسین. اما اگر واسادین پای کار، اون وقت 2 سال بعد از جنگ احزاب رسید به فتح الفتوح خیبر، قلعه دست نیافتنی خیبر، آخرین قلعه یهودیان، به دست توانای امیر المؤمنین فتح شد. اما آیه قرآن رو ببین: و انزل الذین ظاهروهم من اهل الكتاب من سیاسیهم، خداوند اینها رو از قلعه های محکمشون کشید پایین. و قذف فی قلوبهم الرعب، آی مردم منتظر فتح اسرائیل باشید، خداوند در دل آنان رعب افکند. فریقا تقتلون و تأسرون فریقا، یه عدهشون به قتل میرسند و عده دیگرشون اسیر میشوند. این آینده ایست که انشاء الله مؤمنین کشور ما در ایران رقم خواهند زد. ما از امام شهیدمون حرفی نشنیدیم مگر اینکه به وقوع پیوست. آقامون وقتی فرمودند اسرائیل 25 سال دیگر رو نخواهد دید، قطعا نخواهد دید. آقامون وقتی که فرمودند شاید من نباشم ولی شما در قدس نماز خواهید خواند، قطعا در قدس نماز خواهید خواند. یک سال بعد از فتح خیبر، فتح مکه اتفاق افتاد، پایگاه نهایی مشرکین. خوب دل بده به این تیکه آخر عرائض بنده: و اورثکم ارضهم و دیارهم و اموالهم، زمین آنها، دیار آنها و اموال آنها به شما مؤمنین به ارث خواهد رسید. و ارضا لم تطعوها، و در زمینی که پای نگذاشتید پای خواهید گذاشت. و کان نگو نمیشه عزیزم، و کان الله على کل شیء قدیر. آخ، هیچ کی فکرشو نمی کرد فتح مکه مگه میشه؟ از امام راحلمون امام خمینی هم صلواتو بفرستید. از امام راحلمون هم حرفی نشنیدیم مگر اینکه به وقوع پیوست. امام راحل ما فرمودند: ما آمریکا را زیر پا می‌گذاریم و زیر پا خواهیم گذاشت. و یک جمله پایانی من از وصیت‌نامه حضرت امام راحل. متن وصیت‌نامه امام رو میخونم، راجع به شما هست: من با جرأت مدعی هستم که ملت ایران و توده میلیونی آن در عصر حاضر بهتر از ملت حجاز در عهد رسول الله و ملت کوفه و عراق در عهد امیر المؤمنین و حسین ابن علی علیهم السلام هستند. شما این ملت هستید. امام شهید ما که فرمود اگر اتفاقی در این کشور، در آخرین سخنرانی خودشون فرمودن، اگر اتفاقی در این کشور بیفتد خداوند ملت ایران را مبعوث خواهد کرد ساده ازش نگذرید. بعثت توسط خداوند لیاقت هر کسی نیست. اشرف مخلوقات رو خداوند پیامبر اکرم خداوند مبعوثش کرد به پیامبری. اگر امام شهید ما فرمودند که این ملت رو خداوند مبعوث خواهد کرد، یعنی لیاقت مبعوث شدن توسط خدا رو این ملت داره و ما هممون تا پای جان، تا آخرین قطره خون خودمون این کلام حضرت ابا عبدالله الحسین رو فریاد خواهیم زد و این انقلاب رو رها نخواهیم کرد. هیهات من الذله.